خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ علی آقای رضایی فیدانی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد، این روز رو به شما هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت والی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه. منم عرض تبریک دارم روز وحدت حضور دانشگاه را که تجلی این روایت نبوی است، العلم و علمان، علم العبدان و علم العدیان، که حوزه بیشتر علم دین را متکفل است و دانشگاه هم علم معیشت بشریت را به معنای عام تسلیت عرض می کنم. شهادت سوگمندانه مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد مفتح را که نماد وحدت حضور دانشگاه دیدند.
خیلی خوش اومدید، ممنونم از حضور شما. شما با عنوان کسی که هم در حوزه و هم در دانشگاه مشغول هستید، یکی از اساتیدی هستید که به هر حال در هر دو حوزه تجربه دارید و ما هم افتخار داریم که خدمت شما چند سالی هست که تلمذ میکنیم و از بیان شیوای شما استفاده میکنیم. از جلسه گذشته شما در مورد صفت علم و بحث علم خدا و اراده خدا در ادامه برامون صحبت میکنن که دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید، نکات جالبی دستگیرتون خواهد شد. همینجا هم عرض کنم سوالاتی که جلسه گذشته در پایان وقت یکی دو مورد رو هم خوندم و فرصت نشد رو انشاءالله امروز پاسخ خواهیم داد. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. حاجا اجازه بدید با این سوال شروع کنم که چه نسبتی میان علم خدا با حلم خدا وجود دارد؟
بله، سوال بسیار خوبی است. ما معمولا تا بحث ازدواج پیش میاد، ذهن ما در ازدواج میره سراغ نکاح دختر و پسر یا زن و شوهر، و حال اینکه از دیدگاه قرآن کریم زوجیت در همه جهان هستی مطرح است و خلقنا من کل شیئن یا وجعلنا من کل شیئن زوجین و من کل زوجین، یکی از بهترین ازدواج ها که در روایات ما آمده ازدواجی بالاتر از این وجود ندارد، عبارت است از ازدواج علم با حلم. یعنی این که خدای متعال از ما خواسته که این که خود چنین است، اگر دانشی داریم در کنار این دانش بردباری داشته باشیم. روایت میگه ما قرن شیئن بشیئن اجمل من علم معه حلم، هیچ اقترانی بهتر از این نیست که دانشی همراه با حلم و بردباری باشد. نکته مطلب آن است که علم قدرت می آورد. العلم و سلطان، امیر المومنین فرمود علم مایه تسلط، علم قدرت می آورد ولذا نوعی حدت می آورد. اما اگر در کنار این علم که قدرت می آورد سکینه باشد، آرامش باشد، حلم باشد که این حلم اون علم رو مدیریت کنه، این بهترین اقتران دو شی در کنار یک دیگره. بالاترین اقتران علم و حلم در مورد خدای متعاله که او هم هو العلیم است هم هو الحلیم است، هر دو در او در اوجه. از این که خدای متعال حلیم است گاهی در دعاها تعبیر میشه به انه ذو اناتن با همزه، یا انه لا یعجل، خدای متعال تعجیل نمیکنه، او اهل درنگ است، اهل تحمل است. به تعبیر قرآن کریم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکه یؤخرهم الى عجل مسمى فاذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستغنبون. سوره مبارکه نحل آیه 61 فرمود اگر خدای متعال بخواد با ظلم و ستم کسی را بگیرد، هیچ موجود زنده ای رو باید روی کره زمین قرار و استقرار نبخشد، همه رو باید از بین ببره، ولی خدای متعال اهل تعجیل نیست. یؤخرهم الى اجل مسمى. من مصادیقی از حلم خدا رو بیان کنم چون از ما خواستن ما هم مثل پروردگار هم حلیم باشیم در کنار علم، هم علیم باشیم در کنار حلم. هم بدانیم و دانش ما در اوج باشد و هم اهل بردباری باشیم. اولین مصداق حلم الهی اینه، خدای متعال برای بنده و شما هر عمل نیکی که انجام بدیم 10 برابر حساب میکنه. آها. ولی عمل زشت ما رو 1 دونه حساب میکنه. درست. 1 غیبت کردی 1 دونه است. ولی 1 نماز شب خوندی مثل این که 10 بار نماز شب خوندی. ولذا در روایات بر این مطلب تأکید شده که ویلون لمن غلب عشراته آهاده، وای بر کسی که روز قیامت ببیند 10 گانش از 1 گانش کم آورده. یعنی اونقدر اهل بدی بوده که با اینکه خدای متعال خوبی ها رو 10 برابر حساب کرده، بازم او بدی هاش اونقدر زیاد بوده که بر این خوبی های 10 برابر حساب شده چربیده.
یعنی به ازای هر خوبی 10 بدی انجام داده،
11 بدی، چون غلب 12 بدی. اگر باز 10 بدی بود یر به یر بود. نه ویل لمن غلب عشراته آهاده. دومین مصداق حلم الهی اینه من خوبی که انجام میدم خدا بلا فاصله میپذیرد، بلا فاصله قبول میکنه، اما بدی که انجام میدم خدای متعال این بدی را بلا فاصله ثبت نمی کنه. چند مرحله میگذرد. اولین مرحله آن است که به فرشته نشسته روی سمت چپ من که بدی ها رو او ثبت میکنه فرموید تا 7 ساعت به او مهلت بده که اگر تا 7 ساعت توبه کرد، انابه کرد، این بدی نوشته نمیشه. حالا بعد از 7 ساعت این بدی بالا میره. خدای متعال به ملائکه میفرماید زیر آسمان اول او رو نگه دارند. مدتی اونجا نگه داشته میشه. بعد که بالاتر میره خدا دستور میده زیر آسمان چهارم او رو نگه دارند. باز مدتی نگه داشته میشه. طول میکشه تا یک بدی نوشته بشه. حلم رو ببینید، خوبی رو بلا فاصله نوشت اما بدی را با این شرایط. سومین نشانه ی حلم پروردگار اینه خدای متعال نیت خوبی رو هم می نویسه. نیت المؤمن خیر من عمله، ولی نیت بدی رو نمی نویسه. بدی تا به انجام کشیده نشه نوشته نمیشه. البته تصور بدی، نیت بدی، اراده بدی آلودگی است، مذمت دارد اما عقاب ندارد. خوب نیست انسان ذهنش رو آلوده کنه. حالا من نمیتوانم مثلا ناهنجاری جنسی داشته باشم، تصورش کنم. من نمیتوانم دزدی کنم، تصورش کنم. من جز اختشاشگران نبودم، حالا دلم غش بره برای اینکه کاش منم شیشه شکسته بودم، بسیجی زده بودم. بده. ولی تا به عمل کشیده نشه گناه حساب نمیشه. ولی خوبی اینطور نیست. الان من هوس میکنم کاش ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مدینه بودم در کنار اون ذریح مقدس. بلا فاصله برام ثواب زیارت رو نوشتن و می نویسن. چهارم، تا قبل از حالت احتضار نسبت به بدیها توبه رو میپذیره. روایات ما، ادعیه ما میگه ما یه دری داریم خدای متعال باز کرده، این در تا قبل از مرگ بسته نمیشه. شما هر چه هم گناه کرده باشی به مجرد این که توبه کنی بلا فاصله التائب من الذنب کما لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کنه مثل اینی که گناهی نکرده. البته گناهی که حق الناسه، خدا رو حق الناس آلرژی داره، اول باید حق الناس رو درست کنی تا خدای متعال توبه تو رو بپذیره. و نکته این قسمت قضیه است که خدای متعال توبه رو که میپذیرد چیزی از گذشته باقی نمیگذارد، بلکه برای توبه آداب قرار نداده. یک کلمه فرمود انما التوبه عن ندم، همین که از ته دل پشیمان باشی کافی است. امروز بلند شدی 40 سال یک ناهنجاری در زندگی داشتی، میگی خدای غلط کردم، نمیگی، در دلت گفتی خدایا غلط کردم، این ندم کاهلم رو ببینید. پنجم،
خدا ببخشید همینجا بگم، باز توفیق این توبه را هم پیدا کنی خودش نفیه.
یقیناً بدون شک
نباید من قراره بشم حالا بالاخره توبه.
یقیناً اگر انسان خدای نکرده خدای نکرده به جایی برسه که توفیقات از او گرفته بشه، میشه کسانی که آمدن امام حسین علیه السلام رو کشتن و حالی که قبلش در لشکر امیرالمؤمنین بر علیه باطل جنگیده بودن. یقینا این توبه
درست.
ولی اگر کسی توفیق توبه پیدا کرد، خدای متعال به صرف ندم میبخشه. پنجم، خدای متعال دست شافعان رو روز قیامت باز گذاشته، همسایه شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، اقربا شفاعت میکنن، اهل بیت شفاعت میکنن، مسجد شفاعت میکنه، کار خیری که کردی شفاعت میکنه. و ششم، دست آخر خودش میآید و شفاعت میکنه که قبلا اینو توضیح دادیم. و هفتم، یا من سبقت رحمته غضبه، این عنات و این حلم الهی است که رحمت الهی داره غضبش رو مدیریت میکنه. هشتم، کسی اگر وارد بهشت شد، خروج از بهشت معنا نداره، ولی اگر وارد دوزخ شد، هنوز احتمال خروج از جهنم هست. یعنی ممکنه کسانی وارد جهنم بشن و مخلد در جهنم نباشد. آخرین مورد، خدای متعال خود میدهد، مجانی میدهد، بعد میگردد، بر میگرده، میخره، با قیمت بالا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کی به من مال داده غیر او؟ کی به من جان داده غیر او؟ داده خود را به چندین برابر قیمت از من میخرد. و گاه به صورت، حالا تعبیر من یه مقدار غیر مؤدبانه است، به صورت عاجزانه میخرد. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که بیاد به خدای متعال قرض بده؟ خب این است که میگیم خدای متعال دارای بالاترین علم، در این حال دارای بالاترین حلم. از ما هم خواستن که ما علم و حلممون با هم مقرون باشه.
انشاءالله خدا این صفت حلم رو به هممون بده، هممون حلیم باشیم، هرچه هم که حلیم باشیم حلیم تر بشیم، بیشتر حلم داشته باشیم و بردباری و صبوری، که این روزها یک حلقه مفقوده در جامعه بشریت. فراسوی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه آماده است، با هم بشنویم.
خطبه 152. ستایش خداوندی را که با آفرینش بندگان بر هستی خود راهنمایی فرمود و آفرینش پدیده های نو بر ازلی بودن او گواه است و شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر دلیل است که او همتایی ندارد. حواس بشری ذات او را درک نمی کند و پوشش ها او را پنهان نمی سازد، زیرا سازنده و ساخته شده، فراگیرنده و فراگرفته، پروردگار و پرورده یکسان نیستند. یگانه است نه از روی عدد، آفریننده است نه با حرکت و تحمل رنج، شنواست بدون وسیله شنوایی و بیناست بیان که چشم گشاید و برهم نهد. در همه جا حاضر است، نه آن که با چیزی تماس گیرد و از همه چیز جداست، نه این که فاصله بین او و موجودات باشد. آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکی و ظرافت، از موجودات جداست که بر آنها چیره و تواناست و هر چیزی جزو برابرش خاضع و بازگشت آن به سوی خداست.
خدمت شما عزیزان هستیم در مورد علم و حلم خدا حاجا صحبت میکنن، ادامه بحث جلسه گذشته. میخوام یه سوالی مطرح کنم حاجا، ژرفا و عمق و گستره دانش الهی تا چه حد است؟ هفته پیش گفتید که اصلا نمیشه براش حدی در نظر گرفت، اما بالاخره چطوری میشه اینو درکش کرد؟
بله، ببینید، ما خیلی درک شفاف و روشنی از نامحدود نداریم.
قبول.
چون ما محدودیم و محدود همه چیزش محدوده. یکی از چیزهایی که در محدود محدود است دانش اوست. و لذا هرچند بالا پایین بکنیم حقیقت امور نامحدود رو نمیتوانیم درک کنیم.
بله.
ولی از دیدگاه عقل، کلام، فلسفه و از دیدگاه نقل یعنی قرآن و سنت، دانش پروردگار هم بسیار گسترده است هم بسیار عمیق است. ما انسان‌هایی داریم دانش گسترده‌ای دارن ولی خودشون میگن ما اقیانوسی هستیم به عمق 1 سانتی‌متر.
درست. درست.
انسان‌هایی هم داریم اینها دانششون اصلا گسترده نیست، در یک موضوع مثل یک چاه 120 متری است.
بله.
یعنی ژرفای او و عمق او زیاد تخصص دارن. خدای متعال جمع بین هر دو کرد، یعنی هم از نظر کمی دانش او گستره ای دارد نامحدود، هم از نظر عمق و ژرفا دانش او بسیار نافذ است. و لذا دو صفت از صفات الهی اینه که خدای متعال هم لطیف است هم عزیز است. یعنی نسبت به خود نفوذ ناپذیره، اما نسبت به دیگران چون لطیف است تا عمق اونها حضور داره. اولین نکته این است که دانش خدای متعال نسبت به هیچ موردی دانش از دور نیست. چرا؟ چون خدای متعال در مورد خودش فرمود من در درون شما حضور دارم، اقرب الیکم من حبل الورید. تعبیر دیگه این بود که فرمود من بین شما و قلب شما حائلم، واسطه ام. ان الله يحول بین المرء و قلبه. قلب در اصطلاح قرآن یعنی حقیقت انسان. خدا بین من و قلب من واسطه است، یعنی بین خود من و خود من واسطه است. یحول بین المرء و قلبه. و این اختصاص به انسان ندارد، همه موجودات چنینه. و لذا خدای متعال دانشش چرا ژرفه؟ چون ناشی از حضور اوست. جمله‌ای دارد امیر مؤمنان که اگر امیر المؤمنین نفرموده بود ما جرأت نمی کردیم به این صراحت بگیم. حضرت بفرمید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خدای متعال در هر چیزی داخله، اما این داخل بودن ممازجت نیست، احاطه علمی قیومی است. وقتی خدای متعال در هر چیزی نفوذ دارد، در تار و پود او حضور دارد، سرش هم اینه. هر چیزی فعل خداست، کار خداست، اثر خداست، معلول پروردگاره. معلول در تار و پودش علت حضور داره و لذا علم او دارای ژرفا و عمق میشه. پس از یک طرف خدای متعال فرمود محیطون به کل شی، به هر چیزی احاطه دارد. استاد ما حضرت علامه حسن زاده میفرمودن یه موقع میگیم محیطون علا کل شی، یعنی بالای هر چیزی سواره. یه موقع میگیم محیطون به کل شی، یعنی احاطه، احاطه نفوذی است، در ذات او نفوذ دارد. و از طرفی فرمود لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز از گستره علم الهی بیرون نیست. این گستره و ژرفا ناشی از اموری است که من به بعضی اشاره می کنم. اولین امر احاطه قیومی است.
احاطه قیومی،
احاطه قیومی فهمش برای ما چندان آسان نیست. احاطه قیومی یعنی چیزی بر چیزی احاطه دارد به گونه ای که مقوم اوست، او رو سرپا داشته. که اگر او و احاطه اش نمی بود اصلا او وجود نداشت. الان این انگشتر من به انگشت من احاطه دارد، ولی این گونه نیست که اگر انگشتر من نباشه انگشت من نباشه. نه، ولی خدای متعال احاطه‌اش چنین احاطه‌ای نیست. ببینید الان شما در ذهن، میخوام مثال بزنم، شما در ذهنتون تصور میکنید گنبد علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. خب ما تصور کردیم، خب 10 ثانیه بعد ذهنمون منصرف میشه به چیزهای دیگر. او گنبد متصور در ذهن ما هست یا نیست دیگه؟ نیست. همه ی هستی برای خدای متعال مثالش این گونه است. آها. که اگر نازی کند آنی فرو ریزند قالب‌ها. یک لحظه اگر خدای متعال فیضش را و عنایتش را بردارد، همه چیز عدم اندر عدم، نیستی اندر نیستی. و لذا فرمود علم تره که علم تره، آیا ندیدی که خدای متعال کیفه مد دل، چجور سایه فیض خود را گسترانده؟ خب پس این احاطه قیومی به هر موجود میتواند جرفا و عمق و گستره علم الهی رو برای ما روشن کنه. دوم، نزدیکی بی نظیر خداوند به هر موجودی که عرض کردیم هیچ کس به هیچ کس، هیچ موجودی به هیچ موجودی به مانند خدای متعال نزدیک نیست. از من به من به مراتب نزدیکتر است. سوم، نامحدود بودن علم الهی. ببینید من بگم علم خدا آمد تا این گلدان، دیگه شامل این گلدان نشد. علم خدا شد محدود یا نامحدود؟ شد محدود. اگر ذات الهی نامحدوده، وجود خدا نامحدوده، علم خدا نامحدوده، یعنی هیچ موجودی از پر علم الهی بیرون نیست. عجیب اینه، قرآن میگه اگر یه امر محالی بر فرض محال تحقق پیدا می کرد و اثری داشت، اون اثر رو خدای متعال می داند. امریست که محاله و اگر می بود یه اثری می داشت، خدای متعال میگه اون اثر رو من می دانم. کجا می فرماید؟ می فرماید وقتی بندگان انسان ها از دنیا میرن به خدای متعال میگن خدای ما رو برگردون، رب ارجعونی لعل اعمل و عملا صالحا فی ما ترکت. خدا میگه کلا انها کلمتون هو قائلها، نه محال برگردید. خب حالا میفرماید، اینو امام رضا علیه السلام یاد ما داد، حضرت میفرماید، خدا میفرماید این امر محال اگه تحقق پیدا میکرد خاصیتش این بود ولو ردو لعادو لما نهو عن، اینا اگر برمیگشتن آش همان آش، کاسه همان کاسه. دلیلش هم اینه، تو همین دنیا بارها به اضطرار افتاده.
بله.
اضطرار نوعی بله. مرگه. از خدا خواسته، کشتی نشسته، یک کشتی شکسته شده، از ته دل گفته خدایا برمیگردم. فلما نجاهم الی البر، پاش به خشکی رسیده، همون آش و همون کاسه. این گستره علم الهی است. خب نسبت به ما فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم شما هم کمه، هم مشوبه به جهل. نسبت به خودش فرمود و فوق کل ذی علم علیم، شما هر چه بدانید نسبت به آنچه خدا میداند قابل قیاس نیست. ولذا از ما خواستن همیشه در مقابل پروردگار اهل اعتراف و تواضع باشیم. پیغمبر که پیغمبره، وقتی می نشست به مناجات می گفت خدایا انت کما افنیت علی نفسک لا احصی ثناءً علیک، تو همونجوری هستی که خودت هستی، من نمیتونم تو را ثنا بگویم. ولذا در دین ما همیشه حمد ما، تحلیل ما، تکبیر ما، تعریف ما همراه با یک مقدم است. اول میگیم سبحان الله، بعد میگیم ولا اله الا الله و الله اکبر. یعنی اول لنگ میندازیم، میگیم اینی که من میگم به قدر خودمه، به قدر تو نیست. بعد میگیم تو محمودی، تو مکبری، تو محللی و امثال زاده. درست.
خیلی متشکرم. سوالات شما به دستم میرسه، یه بخشی رو ببینیم و برگردیم خدمت حاج آقا مطرح میکنم.
ای معبود من و ای پروردگار من، جز تو کرا دارم که رفع گرفتاریم را از او درخواست کنم. ای خدای من و ای مولای من، تو بر من حکمی را جاری و مقرر داشتی که من در اجرای آن پیروی هوای نفس کردم و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم. و اینک ای معبود من، در حالی به درگاهت آمدم که درباره‌ات کوتاهی کردم و بر انجام گناه پافشاری نمودم و حال عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و شرمسار از گناهانم هستم و به گناه خیش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آن چه از من سرزده نمیابم و پناهگاهی که بدان رو آورم ندارم جز آن که عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت درآوری. پس ای خدای من، عذرم را بپذیر و بر حال سخت و پریشانیم رحم کن.
حدوداً 7 دقیقه، کمتر از 7 دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان. من یه سوال از طرف شما رسید برسم که موضوع همینه، این مقدار گستره و ژرفای علم الهی مایه ترس و عدم ارتباط با خدا نمی شود؟
اصولاً علم الهی چاقوی دولبه است.
آها.
یعنی هم مایه شوق و عشق و مودت و محبت انسان به خدا است.
بله.
هم مایه ترس و بیم و حراس از خداست. یعنی من وقتی مثلا نیت خیر میکنم یا کار پنهان میکنم،
بله،
هیچ کس نمیفهمد.
بله.
من چه بسا کار خیر میکنم و این کار خیر من را دیگران کار شر میبینند. عمل نیکو انجام میدم، به خاطر قلت بضاعت علمی ممکنه دیگران اصلا او رو فهم نمی کنند.
بله.
در همه این موارد گفت و نیکی می کن و
در
دجله انداز که ایزد در بیابان در باز. خدای متعال می بینه، می دانه. تعبیر مرحوم شهید سلیمانی چه بود؟ فرمود باید به این مهارت برسیم که دیده نشویم، آن که باید ببیند می بیند. این نسبت به بحث جمال علم. میایم سراغ جلال علم. خب همینطور اگر من وسوسه بدی در دلم خطور کنه، نیت بدی در دلم بچرخه، مکری در ذهنم جلوه کنه، هیچ کس هم از اون متوجه نباشه، اما والله علیم به ذات صدور، او میبینه. او پس علم الهی رقم میزند هم خوف را هم رجاء را، هم بیم را هم امید را. این که من از او حراس کنم بله، ولی این که من با او عشق ورزی کنم باز هم بله. این بستگی داره به این که من چگونه باشم که جمال علم پر من رو بگیرد یا جلال علم پرش من رو بگیرد.
درسته. از تو این 4 دقیقه چه نسبتی میان علم و آگاهی خداوند با قدرت و توانایی وجود دارد؟
بله، یکی از صفات ذاتی پروردگار دانش و آگاهی است، یکی از صفات ذاتی پروردگار قدرت است و توانایی. اولین نکته این است که از نظر مفهومی اینا دو مفهومند. ما هم در خودمون دانایی را میفهمیم،
بله،
توانایی را میفهمیم، ولی میدانیم دانایی غیر از توانایی است، توانایی غیر از دانایی است. دو تا مفهومه.
بله.
ممکنه من چیزی را بدانم نتوانم، بتوانم ولی فعلا نسبت به او عالم نباشم. من خیلی از کارها رو میتونم اما هنوز استعداد خودم رو کشف نکردم.
بله.
چون دانش ندارم انجام هم
نمیدم.
پس از نظر مفهوم این دو تا مفهومه، اما در خدای متعال چون ذات پروردگار بسیطه، جزء نداره، ترکب نداره، و صفات ذاتیه پروردگار عین ذات پروردگاره، لذا از نظر مصداقی علم عین قدرته، قدرت عین علمه، این دو علم عین حیاته. پس اولین نکته قابل توجه این است که علم خدا در ذات الهی جدای از قدرت خدا نیست. به دیگر سخن یک موجود بحت بسیط نامحدوده. این موجود بسیط نامحدود همش دانشه، همش قدرت و تواناییه، همش حیات و زندگیست. و لذا تعبیر شیخ مقتول جناب سهروردی فیلسوف جوان ایرانی این است، میگه هناک حیات تفور هناك علم یفور، هناك قدرت تفور. اونجا معدن و کان دانشه، معدن و کان توانایی است. توانایی و دانایی در ذات الهی عین یک دیگره. ولذا از این اهل بیت عصمت و طهارت که معلم بشریتن تعبیر کردن یبصر به ما یسمع و یسمع به ما یبصر، به آنچه میبیند میشنود، به آنچه میشنود میبیند. چرا؟ چون میخوان بگن اونجا صفات ذات الهی عین یکی دیگر. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که قبلا هم عرض کردیم اصولا علم قدرت میآورد.
بله.
العلم سلطان. و خدای متعال چون اعلم العالمین است، اقدر القادرین است، اقدر الاقدرین است. یعنی خدای متعال چون دانشش نامتناهی است و علم توانایی می آورد، قدرت می آورد، قدرت الهی هم نامتناهی است. این ارتباط دوم علم و قدرت. مسئله سوم اینی که متکلمین فیلسوفان میگن، درست هم میگن، میگن در مقام تجلی و ظهور علم خدا شاملتر از قدرت خداست. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال قدرتش اجرایی شده، خلق کرده، آفریده، اما همه آن چرا که میداند مورد آفرینش قرار گرفته؟ نه خیر. خدای متعال دانشش بسیار گسترده است، اما قدرت او بر خلقت و آفرینش به گستره دانش او نیست. البته خلقت الهی هم گسترده است، ولی به هر حال هر کاری کنیم مخلوق متناهی است، به حال این که معلوم متناهی نیست.
اگر پاسخ باقی مونده اجازه بدید بعد از اذان خدمت شما باشم. انشالله باشه، انشالله نماز اول وقت شما عزیزان. ما بحثمون امروز در مورد علم حضرت سبحان صحبت میکنیم و صحبت و جاها در مورد این بود که چه نسبتی میان علم و آگاهی خداوند با قدرت و توانایی او وجود دارد که به لحظه اذان نزدیک شدیم و موکول شد به این بخش. جاها پاسخ سوال رو تکمیل میفرماید و من سوالات دیگری رو خدمت جاها مطرح میکنم.
بله، قدرت خدا صفت قیومیت الهی رو رقم میزنه.
بله.
و در علم حکمت ثابت شده که مادر همه صفات فعل الهی صفت قیومیته. یعنی اگر خدای متعال خالق است، رازق است، غفار است، ستار است، جابر العظم الکثیر است، خب اکثر اسماء و صفاتی که ما در دعای جوشن کبیر میخوانیم اسماء فعل الهی.
بله.
این اسماء فعل الهی چطور به خدا گره میخوره با یک صفت ذات؟ اون صفت ذاتی که مادر اسماء فعله، او صفت قدرت الهی است، نه صفت علم الهی.
آها.
البته قدرت الهی عالمانه است.
درست.
ولی مادر خدای متعال چون قادرون علا یخلق خلق میکنن، چون قادرون علا یرزق روزی میدن، چون قادرون علا ستر ستاریت میکنن، نه چون عالمون به ستر ستاریت میکنن.
درسته.
پس این تفاوت هم بین آگاهی و توانایی خدا هست. و آخرین مورد اقتدار الهی حلم او رو رقم میزنه.
آها.
که در کنار علم او بسیار جلوه میکنه. ما در این مورد صحبت کردیم، اونی که در حقیقت حلم را رقم میزنه در کنار علم، اون قدرت الهی است. چرا ما عالمیم حلیم نیستیم؟ اون قدرت کنترل نفس در ما نیست.
درسته.
خدای متعال اون اقتدار و قدرت اوست که علم او با این که نامتناهی است به جا اعمال می شود و به جا خرج می شود، که از این تعبیر به حلم می کرده.
درسته. من چند تا سوال دارم. یکی دو تا سوالم از جلسه گذشته است، اجازه بدید همینجا خدمت شما بخونم. آیا انسانی که در نسل الان ما امکان دارد به علم بالایی از علم وجودی خودش که از خدا به ارث برده به دست بیاورد و دست پیدا کند، حتی میتواند از ائمه هم جلو بزند؟
ببینید، این میتواند اگر مراد توانایی امکان ذاتی است یه بحثه.
آها.
اگر توانایی امکان وقوعی است بحث دیگری است. هیچ چیزی بر خدا محال نیست. ولی اون چی که باید بدانیم این است در چینش هستی اهل بیت عصمت و طهارت در مقامی قرار گرفتند که خود فرمودن هیچ کس به اون مقام دست پیدا نمی کند. فرمود تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که حضرت فرمودند لا یقاس به آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم من هذه الامه احد، هیچ کس از این امت قابل قیاس به آل پیغمبر نیست. سر مطلب من اینه، در چینش هستی ارواح 14 معصوم در بالاترین نقطه قرب به حضرت حق قرار گرفتن. وقتی در بالاترین نقطه قرار گرفتن، پس در حقیقت هر چه هست مادون اونها تعریف میشه و طبیعی است محاط به محیط احاطه پیدا نمیکنه. من هر چه هم بالا بروم بشوم سلمان، دیگه بالاتر از سلمان، سلمان و منا اهل بیت، اما سلمان عبدی از عبید علی ابن ابی طالب است و هیچگاه تصور رسیدن به اون مقام برای او جلوه نمیکنه.
گفتن که آیا علم خداوند به سرنوشت انسان به معنی عدم اراده انسان نیست؟
نه. چرا؟ چون قبلا هم در این برنامه مکرر عرض کردیم خدای متعال علم به سرنوشت من دارد، به تعبیر عوامانه با بند و بیلش. یعنی چی؟ یعنی خدا میداند هر انسانی در طول عمرش با اختیار خود چه میکند؟ اون سرنوشتی که او خود با اختیارش رقم زده است برای خدا معلومه. من یه استاد دانشگاه هستم، 30 سال تدریس میکنم، روانشناسی، جامعه شناسی رم فول فولم، طرف وارد میشه 2 کلمه حرف میزنه، من میگم این لیسانسشم نمیگیره، دکترا که بمانه، همینم پیش میاد. کاری که شده چه بوده؟ من با توجه به خبرویتم فهمیدم او چه چیزی را برای خود رقم میزنه. خدای متعال با توجه به علم نامتناهیش میداند هر انسانی در طول عمر چه چیز رو برای خود رقم میزنه. این میشه علم خدا به سرنوشت. از این بالاتر قبلا در این برنامه عرض کردیم خدای متعال اون سرنوشت را مورد قضا و قدر خود قرار میده، ولی اون سرنوشتی است که خود نوشته است. هر انسانی نویساس، خود را می نویسد.
درست. علم خداوند به تمام جزئیات عالم معنی، ببخشید این رو اصلاح کردن، آیا علم خداوند به تمام جزئیات عالم مشکلی برای ذات پاکش ایجاد نمی کند؟ آیا خداوند به جزئیات هم علم دارد؟ اگر کسی بگوید خداوند به جزئیات علم دارد، لازمش این است که از سوی تغییر در جزئیات موجب تغییر در علم الهی شود و از سوی دیگر چون علم الهی عین ذات اوست، موجب تغییر در ذات او نیز گردد.
ببینید این یک بحث فلسفی است، از قدیم هم در فلسفه و حکمت مطرح بوده. آیا علم خدای متعال به جزئیات تعلق میگیرد یا نمی؟
بله.
مشکل کجا بوده؟ مشکل این است که جزئیات تغییر پذیره.
آها.
و گفتن اگر علم خدا به جزئیات تعلق بگیره، چون جزئیات تغییر میکنه، پس علم خدا هم باید چه کند؟ تغییر کند. در مقام جواب حکما گفتن علم خدا به جزئی تعلق میگیرد علا وجه کلی، و گفتن مراد از کلی در اینجا ثابته. علم خدا به جزئیات تعلق میگیره به وجه ثبات، نه به وجه تغییر. به دیگر سخن این تغییر برای من که زمانی و مکانی هستم تغییره، برای خدای متعال تغییر نیست. خدای متعال ازل و ابد در محضر او حاضرند. وقتی ازل و ابد در محضر او حاضرند، هیچ تغییری در علم او ایجاد نمیشه، چون اون تغییر هم از اول برای او ثابته، گرچه برای من با تغییر جلوه میکنه.
درسته. دوستان به من بگن که من چقدر فرصت دارم سوال مطرح کنم. علم خداوند به حوادث آینده چگونه است؟ حوادثی که هنوز وجود خارجی پیدا نکردن چگونه تحت احاطه علم الهی قرار میگیرن؟
بله. ببینید باز جواب همون جواب سوال قبله. حوادثی که هنوز وجود پیدا نکردن برای کی وجود پیدا نکرده؟ برای من موجود زمانی مکانی.
بله.
اما اگر یه موجودی فرا زمان و فرا مکان بود، برای او تحقق پیدا نکردن معنا ندارد. مثالی که شیخ بهایی میزد، یک پنجره 1 سانتی متری رو یه مورچه رو میذاریم پشتش، یک نخ 10 رنگ رو از بالا رها میکنه میاد پایین. اول این رنگ قرمزه، به مورچه میگیم چه میبینی؟ میگه نخ قرمز. میگیم رنگ دیگه؟ میگه نیست. نخ رو میدیم پایین، بخش سبز میاد. الان میگیم چه میبینی؟ میگه نخ سبز. میگیم نخ قرمز؟ میگه بود. میگیم نخ نارنجی؟ میگه شاید باشد.
درست.
میاد پایین تر، نارنجی میبینه. میگیم چه میبینی؟ میگه نخ نارنجی. میگیم سبز و قرمز؟ میگه بود. اما اون کسی که اون بالا این نخ رو به دست همه رو دارد، همه رو با هم میبینه.
درست.
و لذا حکمت میگه المتفرقات فی وعاء ماده مجتمعاتون فی وعاء ده. اون چه در وعاء زمان و ماده متفرقه در ظرف ده همه با همه، اون چه در ظرف ده متفرقه در ظرف سرمد همه با همه.
درست. من 5 دقیقه فرصت دارم، چند تا سوال دیگه هم هست. اینکه در روایات برخی علم ها مصداق جهل دانسته شده است، مگر می شود که مصداق ضد خود باشد؟
درست. ببینید اصولا در دیکشنری علم معنایی دارد، در دین معنای دیگر.
آها.
کتابی من نوشتم هنوز چاپ نشده تحت عنوان واژگان در قاموس دین. اینطور نیست که دین هر واژه ای را همان گونه که کتاب لغت معنا می کند معنا کنه.
ها.
علم و دانش در دیکشنری یک معنا داره، در نزد دین و خدا پیغمبر معنای دیگری داره. مثلا قرآن کریم میگه آقا علم آن است که خشیت الهی به دنبال داشته باشه. اگر علم خشیت الهی به دنبال نداشت مصداق علم نیست. انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا بر همین اساس اگر علمی مضر بود، دین میگه این مصداق جهالت، مصداق علم نیست. شما بشینید یک ماه زحمت بکشید همه آدرس سایت های ناهنجاری های جنسی رو حفظ کنید، برای اینکه بعد برید این آدرس ها رو وارد کنید، وارد سایت بشید و کثافت تماشا کنید. این علم است یا جهل است؟ دیکشنری میگه علمه، دین میگه این چیه؟ جهله. ولذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود کم من عالم قد قتله جهله. عالم زیاد داشتیم که این جهلش رو از پای در آورده. یعنی چی؟ یعنی علم او مصداق علم نبوده، مصداق جهل.
من دو فرصت دارم. هفته گذشته یه سوالی مطرح شد در بیان حالات علامه طباطبایی رحمت الله علیه در آخر عمر، که آب هم که به دستشون میدادن باید میگفتن آب، در حالی که ذکر خدا میگفتن. شما در پاسخی که فرمودید در مورد فنائف الله صحبت کردید، بیننده گفته بودن چرا معصومین از فنائف الله چیزی بیان نفرمودن، لطفاً از الفاظ صوفی استفاده نکنید و از آن رو با بازی با کلمات گیج نکنید.
اصولا هر علمی برای خودش اصطلاحاتی دارد که این اصطلاحات گاه در لسان روایات به همون کیفیت تعبیر شده و گاه به آن کیفیت تعبیر نشده. ما الان در علم اصول فقه، در علم فقه، در علم کلام اصطلاحاتی داریم که اینا اصلا در قرآن و حدیث وجود ندارد. اصطلاحه عمده این است که آیا معنای او، مضمون او در قرآن و حدیث هست یا نیست.
نه.
ما میخواییم بگیم بحث فنا مضمونش در قرآن کریم و در سنت هست، بلکه حتی لفظ او هست، کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی الان هالک نابوده، یعنی فناء فلاح. و امثال ذلک فراوان. عرض کردم من در مورد فناء فلاح کتابی دارم شاید حدود 300 صفحه و در اونجا آیات و روایات و ادله عقلی و نقلی رو فنا رو مفصل ذکر کردیم. ده آیه و روایت بر مسئله فناء فی الله دلالت دارد. مرحوم علامه طباطبایی رساله‌ای در این زمینه دارن تحت عنوان رساله الولایه، استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی در دو جلد این رساله رو شرح کردن. به بیننده محترم تذکار میدیم این رساله الولایه رو با این دو جلد شرح بخوانن، ان شاء الله ادله نقلی را خواهند دید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنون از حضور شما. قول بگیرم ان شاء الله جلسات آینده ادامه بحث رو برامون بفرمایید. ممنونم ازتون.